شماره 192 در تاریخ 26 خرداد 1361 مصادف با 23 شعبان 1402 موضوع فقر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
بس راجع به این بود که فقری را که ممدوح است یعنی ستایش شده در اسلام و فقری را که نکوهش شده در اسلام چیست، شرایط او گفته شد در جلسه گذشته. به خاطر ندارم که این شرط را عرض کرده باشم یا نه، یکی از شرایطش این است که انسان در رابطه با فقر مالی سوء خلق پیدا نکند. اون فقری ستایش شده است که یک چنین پیامد زشتی از نظر روانی برای انسان نداشته باشد. این هم یکی از شرایط است که در جلسه گذشته شاید قریب 20 شرط بوده عرض کردم. و اما مطلبی را که مربوط به این جلسه است، صحبت در این بود که روایتی داشت که بنده ای را که در دنیا فقر مالی داشت و در عین حال پیوند معنویش محکم بود و او موجب نشده بود که تزلزلی در این رشته معنوی روحیش پیدا شود، حالت رضا، صبر، قناعت، صدر، امثال اینها که در گذشته گفته شد در او بود، با اون شرایط خداوند از او پوزش می خواهد، همچنان که برادری از برادر دیگرش پوزش به طلبت. و خداوند به او می فرماید این که تو را مبتلای به کمبود مالی کردم نه از باب این بود که پیش من خار بودی و خواستم تو را خارت کنم، نه، بلکه برای کرامتها و فضیلتهایی بود که در امروز به تو عنایت می شود که در جلسه گذشته این روایت خوانده شد و عرض کردم. این اشاره به همون مسئله سازندگی فقر در مرحله دوم از پیوند معنوی روحی انسان است، نه در مرحله اول که جنبه تخریبی دارد. بعد راجع به غنا بود. در ذیل روایت دارد خداوند به او خطاب می فرماید برو در بین این امت ببین چه کسانی به تو در دنیا در رابطه با همین کمبود مالی به تو لطف کردند، رسیدگی کردند، دست آنها را بگیر و وارد بهشت بکن. جمله این است در ذیل روایت. دارد خداوند خطاب می فرماید به او اخرج یا عبدی الی هذه الصفوف، برو سراغ این صفهایی را که از بندگان هستند. فمن اطعمک فیه او کساک فیه یرید بذالک وجهی، چه کسی از این اشخاص در رابطه با کمبود مالی به تو رسیدگی کرد اون هم برای خاطر من انگیزه اش الله تعالی بود. فخذ بیده، دست او را بگیر. فهو لک. بعد در ذیل روایت دارد به این که حالات مردم را در قیامت بیان می فرماید و بعد می فرماید به این که او را داخل بهشت بکن. ما در روایات این معنا را داریم که اغنیا یعنی کسانی که بالابود مالی دارند اینها در ربط با رسیدگی به کسانی که کمبود مالی دارند به نعمتهای اخروی متنعم می شوند. روایتی است از موسی بن جعفر صلوات الله علیه دارد: ان الله عز و جل یقول، خداوند می فرماید: انی لم اغن الغنی لکرامت بهی علی، من اینطور نبوده است که کسانی که غنای مالی داشتند به اینها مال عنایت کردم چون اینها در نزد من بزرگوار بودند، نه. ولم افطر الفقیر لهوان بهی علی، اینهایی که کمبود مالی داشتند اینچنین نبود در رابطه با من چون پیش من خار بودند، لذا اینها مبتلای به فقر مالی شدند. بلکه و هو ممب تلیت به الاغنیا، این از همون مواردی بود که من آزمایش کردم به سبب همین جهت کسانی را که غنای مالی داشتند. و هو ممب تلیت به الاغنیا بالفقرا، به سبب فقرا اغنیا را آزمایش کردم. در این جمله دقت کنید، در ذیل دارد ولول الفقراء لم يستوجب الاغنياء الجنه، اگر فقراء نبودند اغنیا اینها مستحق بهشت نمی شدند. روایاتی را که مسئله کرامتهای الهی را برای فقراء می گوید، این طور نیست که چشم پوشی کرده باشد از اغنیا در دنیا که هر طور که خواستند عمل کنند، نه. بلکه اونها را هم مطرح کرده، اما خیلی شدیدتر، به این معنا که اگر رسیدگی اغنیا به فقرا نباشد اغنیا به بهشت وارد نمی شود، یعنی محرومیت اونها از تنعمات اخروی. حتی در بعد اجتماعی هم در دنیا مطرح کرده است خداوند این جهت را، و در آثار اسلامی هست. و او این که حتی در نحوه برخورد با فقرا که انسان نباید نحوه برخوردش با کسی که کمبود مالی دارد طوری دیگر باشد با برخوردش نسبت به کسی که بالابود مالی دارد، به این معنا که غنی پیشش بزرگ جلوه کند و به او کرنش کند و نسبت به فقیر به دیده حقارت و کوچکی بنگرد. روایتی است از امام هشتم صلوات الله علیه دارد: حضرت فرمودند من لقا فقیرا مسلما و سلم علیه خلاف سلامهی علی الغنی، کسی اگر ملاقات کند مسلمانی را که کمبود مالی دارد و به او سلام کند و سلام کردنش به او غیر از سلام کردنش بر شخصی باشد که بالابود مالی دارد، لقد الله يوم القيامه وهو عليه غربان، این شخص ملاقات میکند خداوند را در روز قیامت در حالی که خدا نسبت به او خشمگین است. بنابراین به این جهات هم رسیدگی شده و آداب خاص دارد. حتی در روایات گذشته بود این معنا و علی علیه السلام داشت این معنا را که تیه الفقراء علی الاغنیا، خود فقرا نسبت به اغنیا باید تکبر کنند. چه زیباست این عمل از فقرا. و شخص ثالث در رابطه با این دو هیچ نباید فرقی قائل شود در روابط اجتماعیش، چون این کمبود مالی دارد او بالا بود، حتی در له نسبت به سلام کردن، کیفیت سلام. اگر سبک سلام کند به فقیر، بداند که در قیامت خداوند نسبت به او خشمگین می شود. غرض، ما نسبت به اغنیا داریم روایاتی، نسبت به تنعمات اخروی اونها که بالاترین اونها همین روایت بود که مستحق بهشت اینها نمی شدند اگر فقرا نبودند. بعد در اینجا یه بحثی است که علمای اخلاق مطرح می‌کنند و اون بحث مسئله موازنه بین فقر و غناست. این بحث رو به طور فشرده عرض کنم. این بحثی را که راجع به موازنه بین فقر و غناست از نظر فضیلت در دو مورد است که مسئله روشن است که فقر فضیلت دارد یا غنا فضیلت دارد، ولی در سه مورد دیگر است که مورد اختلاف است بین علمای اخلاق. اما اون دو مورد، مورد اولش این است: اگر فقیری باشد که قانع است و راضی است و پیوند معنویش محکم است و از طرفی غنی هست که اون غنی حرص نسبت به امور مالی دارد و حالت امساک، شبهه‌ای نیست که این فقیر و این فقر مزیت دارد و ترجیح دارد، فضیلت دارد بر این غنای مالی. مورد دوم عکس این است و اون این است: اگر کسی غنای مالی داشته باشد ولی از نظر دل پیوند به امور مالی نداشته باشد، پیوند معنویش محکم باشد، انفاق در راه خدا بکند و در مقابل فقیری باشد، حریص به دنیا باشد و او یک حالتی داشته باشد در ربط با امور دنیایی که پیوند معنویش را متزلزل کند، شبهه‌ای نیست به این که این غنای مالی ترجیح دارد. چون محور ارزشی انسان گفته شد پیوند معنوی اوست و در این دو مورد هر جا که پیوند معنوی قوی است اونجا با ارزش است و فضیلت اون طرف است. در این دو مورد مورد اختلاف نیست بین علمای اخلاق. سه مورد است که این مورد بحث قرار گرفته که ترجیح با کدام یک از طرفین است. اول، اونجایی که فقیر حریص باشد به دنیا و غنی هم باز حریص به دنیا باشد. از نظر مسائل روانی در یک سطح باشند، فقط تفاوت در این است یکی دستش از امور دنیایی تهیست و دیگری پر است. در اینجا مورد صحبت است که کدام یک از اینها بر دیگری فضیلت دارد. دوم گفتن اونگاه که فقیر حریص باشد نسبت به امور دنیایی و غنی هم همچنین، اما حرص غنی در یک مرتبه‌ای پایین تر از فقیر باشد. مثلا فرض کنید از امور دنیایی اون مقدار که از دست این برود رنج روحیش کمتر باشد تا اون مقدار که از دست او برود، یا هم و کوشش و فکر یکی به سوی مال کمتر از دیگری باشد. گفتن این مورد اختلاف است که کدام بر دیگری فضیلت دارد. سوم اونجایی را که فقیر قانع باشد و راضی باشد، تمام جهات حسن از نظر حالات زیبای روحی درش باشد و از طرفی غنی هم او هم دلبستگی به دنیا نداشته باشد، انفاق کند و حرص به دنیا نداشته باشد، پیوند معنویش قوی باشد بر طبق همون پیوند معنوی که فقیر قانع راضی دارد. کدام یک از اینها نسبت به دیگری برتری و ترجیح و فضیلت دارد؟ این سه مورد بعضی از علمای اخلاق این رو شمردند و مورد نظر قرار دادند. اولا عرض کنم مواردی را که بحث می شود به این که کدام یک بر دیگری ترجیح دارند نسبت به فقر و غنا، باید ما یه حالت تساوی روحی در هر یک از طرفین فرض کنیم، بعد محور بحث را فقر و غنا بگیریم. یعنی فقیر و غنی را از نظر حالات روانی مساوی فرض کنیم، بعد بیاییم ببینیم که آیا فقر مزیت دارد یا غنا مزیت دارد. در این سه تصویری را که شده است، تصویر دوم مثل این که خارج است، چون تصویر دوم این است که فقیر حریص در یک مرتبه بالا و غنی حریص حرصش در مرتبه پایین. این از بحث خارج است. باید هر دو را از نظر حالات روانی مساوی فرض کنیم، بعد در رابطه با فقر و غنا این موازنه را مطرح کنیم و ببینیم فقر برتری دارد یا غنا. بنابراین صورت دوم به نظر من خارج است از طرح بحثی که شده نسبت به موازنه بین فقر و غنا. میماند دو صورت: یک، اونجایی که از نظر حالات روحی مساوی باشند در ربط با تعلقشان به دنیا، حرصشان به دنیا در یک سطح، یک حالت روانی، فقط او کمبود مالی دارد و این بالابود مالی دارد. حالا ببینیم ترجیحی در کار هست یا نیست بین این دو در ربط با فقر و غنای مالی. دوم و آن این است که از نظر محسنات روحی صفات زیبا و ملکات نیک از نظر روحی پیوند معنوی انسانیشان در یک حالت تساوی هستند، فقط فرق اینها از نظر کمبود مالی و بالابود مالی است. این دو صورت باید مورد نظر قرار بگیرد و مبادله شود. راجع به صورت این که از نظر ملکات و محسنات روحی با هم مساوی باشند، یعنی هر دو از نظر پیوند معنویشان قوی است، نه او در ربط با کمبود مالی تزلزلی در این پیوند معنویش پیدا شده و نه این در بالابود مالیش. هیچ. نه او تعلق به دنیا دارد، حرص نسبت به دنیا، و نه این حرص به دنیا دارد. هیچ. در اینجا بعضی گفتن که غنا برتر است از فقر، بالا بود مالی، که به وسیله او این کمک می جوید به عبادت پروردگار، اطاعت خداوند، امثال اینها. بعد دلیلی را که بیان کرده اند این است. گفتند غنا از صفات ربوبی است. غنا از صفات ربوبیت است و از طرفی فقر از صفات عبودیت است. و صفت حق برتر است از صفت بنده و عبد. بنابراین غنا فضیلت دارد در این موازنه. این مطلب تمام نیست. در هر دو جمله اشکال است. ولذا یک چنین نتیجه گیری صحیح نیست. اما جمله اول این که گفتن غنا از صفات ربوبیت است و فقر از صفات عبودیت، اینها خلق کرده اند بین غنای وجودی را با غنای مالی را، فقر وجودی را، فقر مالی را، غنای ذاتی را با غنای مالی، فقر ذاتی را با فقر مالی. در ابتدای بحث فقر و غنا این را عرض کردم که غنا بر سه گونه است: غنای وجودی است و غنای روحی است، غنای مالی است. اونچه که از صفات ربوبیت است غنای وجودی است، حتی حالا غنی به ذات است، یعنی از نظر ذات وجودیش واجب الوجود است. این که سایر موجودات اینها فقیر هستند یا فقر محضند، این فقر فقر وجودی است، نه فقر مالی. خداوند غنایی که دارد معناش این نیست پول دارد. بنابراین اینجا مثل این که یک اشتباه شده. این که از صفات ربوبیت است غنای وجودی است، نه غنای مالی. و اون که از صفات عبودیت است اون باز فقر وجودی، نه فقر مالی. این در جمله اول، و اما جمله دوم هم اشکال دارد. بان این است، این که گفته شده است صفات حق افضل است از صفات عبد، یعنی نسبت به انسان، این به طور مطلق صحیح نیست. یعنی هر چه که خداوند صفت دارد، اون صفت را انسان داشته باشد افضل است از این که انسان صفت عبد را داشته باشد. نه، یکی از صفات خداوند کبریاییت اوست، متکبر است. آیا صفت تکبر هم برای انسان افضل است؟ این نیست. بله، بعضی از صفات است، عالم است، بنده هم این صفت را داشته باشد این افضل است تا اینکه جاهل باشد. این استدلال تمام نیست. راجع به قسم اول هم که هر دو از نظر روانی در یک سطح واحدی باشند از نظر زشتی روح، یعنی حرص نسبت به دنیا، اونجا هم شاید به این تعبیر گفتن که یک توفیق جبریست برای فقیر حریص که دستش خالی است نسبت به کسی که غنی است و حریص است. حالا بحث کردن دیگه به نظر من درست نیست، کلی بحث را از کنم. در گذشته ریشه مسائل رو عرض کردم. در گذشته گفته شد بلا و نعمت اینها نسبی هستند، یعنی یک حادثه نسبت به یک انسان این بلا می شود، مصیبت می شود و جنبه تخریبی پیدا می کند، و نسبت به یک شخص دیگر همین حادثه نعمت می شود. که عرض کردم خود فقر و غنای مالی از شاخه بلا و نعمت هست. فرض کنید پول برای یک انسان ممکن است این نعمت باشد، او را نجات دهد از منجلاب کثافت روانی و حالات زشت روحی و پیوند معنوی او را محکم کند، ولی همین پول به یک انسان دیگر داده بشود جنبه تخریبی داشته باشد، برای او نعمت نباشد، نقمت باشد. در گذشته بحث شدیم، لذا نمیتوانیم ما به طور مطلق بگوییم که کمبود مالی خوب است، بالا بود مالی بد است، یا بالا بود مالی خوب است، کم بود مالی بد است. نمیتونیم بگیم. و گفته شد چون معیار ارزشی انسان در مکتب الهی اسلام همون پیوند معنوی اوست، هر چه که موجب استحکام این پیوند بشود این زیباست، خوب است، مدح شده از او، و هر چه که موجب بشود که این پیوند را متزلزل کند زشت است و این نکوهش شده. یک میزان کلی در گذشته عرض شد. در نتیجه اونجایی را که ما فرض کنیم دو انسان هستند، اینها از نظر پیوند روحیشان در یک سطح قرار گرفتند، پیوند معنوی روحی آنها، یکی کمبود مالی دارد و یکی بالا بود، اینجا همین صحبت مطرح است. آیا در مرحله اول از پیوند معنوی روحی هستند یا در مرحله دوم؟ در گذشته بحث شد. اگر در مرحله اول از پیوند روحی باشند، او کمبودش مضر است و این دیگری بالا بودش مضر است. کمبود او کاد الفقر ان یکون کفراست و بالا بود این ان الانسان لیطغى ان رآه استغناست. اگر در مرحله دوم بودند، یعنی پیوند قوی همونطور که فرض شده بود، در اینجا مسئله خیلی روشن است به نظر من و این است: اگر در مرحله دوم باشند، گفته شد فقر اینجا نقشی سازنده دارد، نقش تقریبی دیگر ندارد. بنابراین فقر چیه؟ مزیت دارد، چون نقشش نقش سازندگی است. بله، در کنار این مطرح می شود امور اضافی و این است: انسانی که از نظر پیوند معنوی روحیش در یک سطح عالی است، کمبود مالی سازنده است برای او، اگر این با همین حالت روحی بالابود مالی داشته باشد و روح هم قوی، انفاق می کند در راه خدا، هیچ دلبستگی هم ندارد. فرض این است، میگیم حد اقل چیزی که هست خود حفاظت ایمان موجب می شود که اوقات این را مشغول کند. به همین مقدار که اوقات او مشغول رسیدگی به اموال مشروعش باشد که بعد در راه خدا انفاق می کند، همین اوقات این یک نوع انصراف از حق است به غیر حق، که می تواند در این اوقات توجه به حق داشته باشد، اشتغال به معنویت داشته باشد، گرچه همین مسائل مادی را در ربط با معنویت مطرح می کند، ولی یک واسطه می خورد. مطلب دیگر که از امور اضافی است، یعنی از اضافات است، و آن این است که در قیامت اونطور که ما داریم خداوند همه جهات مادی را از انسان حساب می کشد، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، و در شبهات عتاب داریم در روایات. لذا صحنه قیامت، هرچه انسان در این صحنه کمتر توقف کند و زودتر عبور کند راحت تر است. درست است از مسیر صحیح به دست آورده، علقه‌ای در کار نبوده، در راه خدا هم داده است، اما بالاخره اونجا باید جواب بده، چون فی حلاله ها حساب میکشن، در حلالش حساب است. مطلبی به ذهنم آمد، حالا ندیدم، شنیدم، حالا دیدمم یادم نیست، گفتن، نقل میکنن که بهلول، اون مردی که اعقل عقلای بله اون دوره البته بوده غیر از معصوم صلوات الله علیه، گفتن یه دونه از این ساجه ها میذاشته که روش نون میپختن، آهنی زیرش رو داغ میکرده، در ملأ عام بین مردم میپریده روی او، میگفته بهلول و خرقه، نون جو و سرکه، میپریده اون طرف. بهش میگفتن که چرا اینجوری میکنی؟ گفت دارم تمرین میکنم راجع به قیامت، چون میگن صحنه محشر چنون داغ است که ایستادن بر روش خیلی مشکله. و از انسان سوال میکنن اونجا، من بساطی که دارم اینجا در رابطه با دنیا اینو دارم چیز میکنم، میستم روش بینم به این مقدار طاقتشو دارم یا نه. خب این آموزنده است، همین معناست. بنابراین از این جهت هم بله، کمبود مالی غیر سازندگیش، غیر این که انسان اوقات بیشتری دارد به این که نسبت به معنویاتش توجهش بیشتر باشد، این معنا هم هست. و در روایات داریم ما چه بسا این روایاتی را که نقل شده اشاره به همین جهت باشد. روایتی است از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما من احد غنی ولا فقیر، هیچ کس نیست که غنای مالی داشته باشد یا فقر مالی، و ده یوم القیامه انه کان اوتی قوتا فی الدنیا، که این دوست دارد روز قیامت که در دنیا این چنین بود که به مقدار فقط حاجتش به او می دادند، بیشتر نداشت. انه کان اوتی قوتا فی الدنیا. لذا در همین رابطه به نظر من روایاتی وارد شده، من جمله روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، قال: ان فقراء المؤمنین یتقلبون فی رياض الجنه قبل اغنیائهم به 40 خریفا. فقراء مؤمنین، کسانی که پیوند ایمانیشان قوی بود، مؤمن دارد، یعنی اون کسی که رسوخ کرده است معنویت در دلش، کسانی که کمبود مالی داشتند و در سطح عالی بودند از پیوند معنوی، اینها در روز قیامت گشت می‌زنند در باغ بهشت قبل از کسانی که اینها هم مؤمن بودند، یعنی همین پیوند، دقت کنید، قبل اغنیائهم، یعنی اغنیاء المؤمنین، از نظر پیوند معنوی در یه سر فرض شده، قبل اغنیائهم 40 خریفا. خریف در روایات دارد به این که 1000 عام است و عام هم 1000 سال است و نتیجتاً این می شود 40,000 سال قبلا بودن. خب چرا؟ با اینکه این دوتا از نظر ایمانی در دنیا در یه ساعت بودن، مؤمن بودن. جهت همین است، چه بسا نظر به این جهت است که حساب پس دادن خودش موجب می شود که توقفی بیشتر انسان در محشر داشته باشد. یک بعدش این جهت است. حتی ما در روایات داریم از نظر جنبه‌های معنوی هم، عبادات معنوی هم در دنیا اگر کمبود مالی باشد و پیوند معنوی قوی باشد، از اون طرف بالابود مالی باشد، پیوند معنوی قوی، در این حال اینها فضیلت دارند فقرا بر اغنیا، حتی در مسائل عبادی هم در دنیا از نظر اجر، ثواب، پاداش. روایتی مفصل است، دارد: شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد من از طرف گروهی از فقرا آمدم و مطالبی دارم. اینها میگویند که اغنیا به فرض کنید مکه میروند و عمره میروند و خب خیلی از ثواب ها نصیب اینا میشه، ما بیچاره ها نه حج میتونیم بریم، ثواب حج و عمره و امثال اینها بی‌نصیب هستیم. پیغمبر اکرم در جواب فرمودن: نه، سه جهت در اینها هست که اغنیا به اینها نمیرسن. اول، فإن فی الجنة غرفا ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء. غرفه هایی است در بهشت که نگاه می کنند به اون غرفه ها اهل بهشت همون جور که اهل زمین به ستارگان آسمان نگاه می کنند. لا يدخلها إلا نبی، وارد این غرفه های مرتفع نمی شود در بهشت مگر پیامبری که فقیر باشد. لا يدخلها إلا نبی فقیر او شهید فقیر او مؤمن فقیر. این جایگاه مختص است. و ثانیه، دوم، یدخل الفقراء الجنه قبل الاغنیاء بنصف یوم و هو 500 عام. این که فقرا قبل از اغنیا وارد بهشت می شوند که در روایت گذشته از امام صادق صلوات الله علیه هم بود. سوم، اذا قال الغنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و قال الفقیر مثل ذلک لم يلحق الغنی بالفقیر. دو تایی با هم بگم، این رو غنی به فقیر نمی رسد. و این انفق فیها 10,000 درهم، اگر 10,000 درهمم روش بذاره غنی. و کذالک اعمال البره کلها. دقت کنیم، این جمله خیلی عجیب است. و همچنین تمام اعمال نیکی را که انجام بدهد غنی. این چنین است. در نتیجه ما به اینجا می رسیم که بر فرض در یک سطح باشند از نظر معنوی در قطع عالی باشند و هیچ کدام تعلق به دنیا نداشته باشند، اینجاست که فقیر مزیت دارد بر غنی روی جهاتی را که عرض کردم. و اولیاء خدا هم این چنین بودن که در گذشته هم این رو عرض کردم. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. کسی که دوست می دارد ما اهل بیت را، آماده بکند خودش را برای این که پوششی پیراهنی از فقر بپوشد، کمبود مالی. لذا ما به این نتیجه میرسیم که در موازنه بین فقر و غنا در یک چنین مرتبه مزیت و فضیلت نسبت به فقر است. همونطور که پیغمبر اکرم فرمود الفقر و فقری، اگر مراد همین بعد فقر مالی باشد. البته در گذشته از نظر حالت روانی یک مستغنی راضی داشتیم که به تفصیل گفته شد، این غیر اون جهت است. چون میخوام انشاءالله بحث تمام بشه در این جلسه به یک معنا و حواشیش در انشاءالله بعد از ماه رمضان باشد، لذا این جهت هم عرض کنم که حالا این فقر مالی کم بود یعنی حاجت که میگن، این آیا تقدیر هم شده در اسلام یا نه؟ چه مقدار؟ در گذشته عرض کردم هر کس به طور متعارف خودش. حالا کم بود از روزانه است، دقت کنن دوستان، این میشه فقیر. یعنی حاجت روزانه، هفتگیست، ماهانه است، سالانه است، چه معیاریست؟ بعضی از علمای اخلاق اینطور که از مجموعه ای از دستورات به دست آوردن می فرماین اگر کمبود داشته باشد نسبت به حاجت روزانه اش، این فقر صدیقین است. اگر کمبود داشته باشد از حاجت 40 روزش نسبت به زندگی متعارف، این فقر متقین است. و اگر کمبود داشته باشد از احتیاجات سالانه به طور متعارفش، این فقر صالحین است. و اگر این طور نباشد، کمبود از سالانه نداشته باشد، این از فقرا نیست، از اغنیا است. البته این رو هم باید توجه کرد که این در یک شرایط عادی است، نه در یک شرایطی است که جامعه حالت بحرانی دارد، وضعی غیر متعارف از نظر امور اقتصادی دارد جامعه اسلامی. این که می‌فرمایند، چون در گذشته این چنین بود که فرض کنید گندم رو خودشون تهیه می‌کردن سالانه برای نانشون. روش زندگی در قدیم این چنین بود. معنای این فرمایش شخص بزرگی نیست به این که فرض کنید که نون یک سال رو پخته مثلا توی منزلش در یک فرض کنید وسائل چجوری این رو انباشته کند، بعد یه دونش رو کسب کنه، این بشه فقر صالحین. نعوذ بالله. هرچی مثلا فرض کنید میوه سالانه رو تهیه کنه، بله، یک محلی درست کنه، یخچالی مثل انباری توش انباشته کنه، یک دانش رو کسب کنه، بشه از فقر صالحین ایشون مثلا. این نیست مطلب. این دقت کنید، در ربط با یک مایحتاج عادی بوده، سابق این چنین بوده و این به دست آمده. لذا میخوام اینو عرض کنم که باید انسان دقت کند، نه به یک سمت افراطی برود، من نه به یک طرف تفریطی بغلطد، نه، یک حالت تعادلی داشته باشد. خب بحث ما بس است. انشاءالله از هفته دیگر که یک چنین شبی که به اصطلاح روز اول ما ظاهراً چهارشنبه است، بحثی را که به ذهنم آمده که مطرح کنم موضوعش بحث اخلاقی است. البته به این روال که بحث رو پیش می‌بریم، البته اگر خدا عمری عنایت کند و توفیقی بخوام ادامش بدیم، شاید بیش از یک سال دیگه بهش میرسیم. ذهن من اینه، شاید یک سال دیگه بهش برسیم. ولی گفتیم حالا این رو در ماه رمضان به تناسب این ماه شریف که شهر الله است، ماه خداست، مطرح کنیم. و اون عبارت از سه موضوع است: یکی حب به خدا، دوم شوق به خدا، و سوم انس به خدا. این سه مطلب، سه موضوع است. البته مباحث زیادی دارد. خداوند اگر توفیق عنایت بفرماید در ماه رمضان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم.
اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم احفظ زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.